أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين. بحث در راه جمع بین این روایات متعارض بود. اینجا حالا سه راهش رو گفتیم. یه راه را اونی که شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب و استفسار داشتن، یکی هم حمل بر کراهت، و یکی هم این که به اختلاف دلاب مرحوم مجلسی اول فرموده بودن. وقت راه چهارم به که شیخ انصاری علیه الرحمه اشاره کردن، من میخوام بگم بعیده، چون جلوی رو گفتن بعیده، بعد میفرمان و نحوه، یعنی باز بعیده، حمل خبر من علی تقیه لکونه مذهب اکثر العامه. این که بگیم چون من مذهب اکثر عام است، پس روایات من و حمله بر تقیه کنیم، اینم شیخ انصاری میفرمان بعید. حالا اینجا ما نوشتیم که این قول چهارم است در مقام مسئله تقیه. شیخ چهار وصف کردنه در عبارت مکاسب ذکر کرده. خاضاه و القول رابع فی المقام و قد مر عن المجلسی الاول احتماله. او عبارتی که در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی دوم از واردشون نقل کردن، یه احتمال هم تقیه بود توش آخر کار ذکر کرد که روایت من او حمله بر تقیه کردیشون، که حضرت همچی تو مجلس آدم مثلا بخصر روایت سماعه رو آدم عوضی تو مجلس بوده، حضرت بلند فرموده است که نخیر حرامون بیوها و ثمنوها، بعد یواشی که روش از کسی لا بحثا به بیل است. حالا بلاخره اینجا ما خواستیم بگیم که عامه تقریبا اتفاقی است بینشون که بیع از را جایز نیست، برای اینکه او عبارتی که از فقه علی المذاهب الاربعه نقل کردیم، از مالکیه و حنابله و شافعیه نقل کرد، مطلقا بیع نجس جایز نیست. مثال که اومدن بزنن زبل نجس رو مثال زدن، و از این که گفت هیچ نجسی بیعش جایز نیست، بعد زبل نجس گفت، پیداست از ره انسان هم میخواد بگید مشمول همین زبل هست. و حنفیه به خصوص از ره رو ذکر کردن، و اون روز بعضی از آقایون پیدا کردن در بدایع الصنایع اونجا جلد پنجم صفحه 140 اونجاها بود است که 144 ظاهرا، که مثلا عزره رو تفصیل داده بود که عزره خالصه رو نمیشد بفروشی، میگه مخلوط به تراب بکنیم ترابش هم غالب بشه، یعنی بشه کود مثلا همچی. علی حال پس میشد بگیم که منع از عزره اجماعی است بین اهل سنت. حالا برفض اجماعی هم نباشه، مشهورشون هم که گفته باشم، زمینه تقیه موجوده. این که بعضی خواستن بگن که نه اید از کجا که مثلا هم تو اکثریتشون اونجور گفته باشن، نه اونا به نجس رو جایز نمیدونن، و ولو حالا به قول صاحب محذب گفته بودن که اونی که دلیل داریم چهار تا چیزه، به خمر و میته و تو میته و خنزی رو کرد، فقاسو علی فاقه ها، اونا بالاخره اهل قیاس هستن، مثلا حنفیه که دیگه اینا اصلا قیاس اساس فقهشونه، بالاخره اونا همشون به عذره رو میگن من کردن. اون وقت پس زمینه حمله بر تقیه، ارضیت و تقیه که ما گفتیم، ارضیت یعنی زمینه، زمینه تقیه واقعا موجوده، اکثریت شدن که غالبا زمینه یه تقیه موجوده، بنابراین میشه حمله بر تقیه. پس ما این که بگیم مصنف که استبعاد کرده حمله بر تقیه رو، این نکتش این بوده که زمین تقیه تو کار نیست، نه این درست نیست. بعد میرسیم مرحوم مامقانی، خواستن بیان که نه آیت الله خوی از آیت الله مامقانی نقل کنم، ما که نداریم ما که مامقانی رو، بله ایشون نقل میکنن که مرحوم مامقانی گفتن که نخیر زمین تقیه نیست، نخیر زمین تقیه هست. بله مسئله ای که هست این است، اینجا ما اشکالی کردیم این است که کسانی که شهرت رو مرجح میگیرن مطلقا مقبوله ی عمر ابن حنظله رو قبول دارن. حالا بگذاریم آیت الله خوش تقریبا شهرت رو حتی به کلاش نمیدی، ولی مرحوم آیت الله بوزیدی، دیگران، فقها ها، اینا همه مقبوله ی عمر ابن حنظله رو تلقیه و قبول کردن. مرفوع زرار هم شهرت رو دارد، این دو تا روایت هر دو شهرت رو ذکر می و شهرت رو اول مرجحات ذکر می کنن که خوز به مشتم ره بین اصحابش و ده شازن نادر فین المجمع علیه لا رای بفی و بعد راوی میگه که حالا اگه هر دو مشهور باشد چه؟ اینجا اون وقت نوبت به موافقت و مخالفت کتاب میرسه، میگه اونی که موافق کتاب است بگی، و اگر چنون چه روشه مخالف عامه در مقبول عمر ابن حنظله موافقت کتاب و گفته اما مخالفت عامه تعلوش گفته، میگه اونی که موافق کتاب بگی و اونی که مخالف عامه است رها کن. اون وقت بعد آخر کار میگه دیگه هر دو موافق کتاب و هر دو مخالف کتاب چیکار کنم؟ به فرمان اونی که مخالف عامت بگی. در حقیقت مخالفت عامه میفته بعد تنه اینا، پس ما از اول نمیتونیم بیام حمله بر تقیه بکنیم. اگر فرض کردیم که زمینه اخذ به شهرت هست، کسانی که این مرجعات رو قبول دارن، مقبول عمر ابن حنظله رو تلقیه به قبول کردن، اینا باعث تجیب شهرت رو اینجا بگن. و اون وقت همینطور که عامه اینا بیع عذر رو جایز نمیدونن، مشهور فقه های ما هم جایز نمیدونن. اصلا ما عباراتیم ادعا اجماع هم توش بود که مطلق نجس رو فروشش رو جایز نمیدونستن و موضوع مستقل قرار میدادن نجس رو. خود عذر هم دیدیم که ادعای اجماع توش بود، از بزرگان عبارتهای بزرگان رو خوندیم. وقتی که مشهور فقهای ما هم بیع عذره رو جایز نمیدونم، ما اینجا روایات من را که مطابق مشهوره این رو باید عقص میکنیم، نمیتونیم اینجا شهرت رو نادیده بگیریم بعد بیان به مسئله مخالفت عامه برسیم بذاریمش کنار. پس چون شهرت اول مرجحاته، اینجا کسانی که شهرت رو قبول دارن، مقبوله رو به طور کل قبول دارن، این بایستی بگن که روایات من چون مطابق مشهور است عمل میکنی و روایات جواز رو بذارن کنار. بله ما یه قدری حالا در شهرت حرف داریم، بعد آخرکار ذکر میکنیم. مثلا شهرت و اجماع اینا میگفتیم جوری باید وثوق بیاره، حالا این بعد بحثش بعد میاد. حالا اون یعنی نتیجهش که اختیار خودمون چیه آخر کار میگیم، اما منظور این است که پس نوع بزرگان ما که اینا به شهرت عقص میکنن، اینجا حمله بر تقیه رو نمیتونن قبول کنن. بله آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون اسباب این که شهرت رو میگفتن مثل ذم الحجر الی جنب الانسان و خلاصه نه جادر ضعفت نه مرجحت نه چی، بالاخره قبولن چون مقبول عمر ابن حنظله ایشون قبول ندارن در حقیقت. بنابراین ایشون مسئله موافقت کتاب و مخالفت کتاب میاد اینجا، ولو موافقت و مخالفت هم مقدم باشه بر مسئله تقیه، اما در ما نحنفی روایات جواز با کتاب گیر میاد و همون هم مخالف عامه است. برای اینکه اوفو بالعقود که قرآن داریم، او مثلا احل الله البیع و تجارتن انتراز و اینا هم، ولی ما یه قدری در عمومش تشکیک کردیم، ولی بالاخره آقایون اینا رو ازش عمومات اتخاذ میکنن. بنابراین جواز مطابق عمومات کتاب هست و مخالف تقیه هست و روایات من مطابق عامه میشه. بنابراین ایشون مروات الله خویی نشان بفرمون که اونی که خلصه تو ذهنشون قوی میاد همین معنا که روایات من رو حمله بر تقیه بکنیم. و بعد اشکال کردن به مرحوم مامقانی که مرحوم مامقانی اینجا فرمودن که تعجبه که ایچه تو یعنی نه ایشون حضر ایشون میفرماید تعجب است از مرحوم مامقانی که فرموده روایات جواز حمله بر تقیه وارد کرد. چرا؟ برای این که هر امامی تقیه میکرد از اون فقیهی که در زمان خودش معروف بود و فقیه زمان امام صادق که در مقابل امام صادق در و دکون داشت مریدای داشت ابو حنیفه بود و ابو حنیفه قائل به جواز بیع عذر است. پس بنابراین روایات جواز باید حمله بر تقیه کرد. این رو ایشون از مامقانی نقل میکنه. بعد ایشون مثلا تعجبش از این مرحوم مامقانی، برای که ابو حنیفه قائل به جواز بیع عذر نیست، ابو حنیفه قائل به من میگه مخلوط با تراب باشه که بشه خود و الا عذره رو میگه دهش جایز نیست. پس بنابراین این اشکال مامقانی درست نیست و روایات من رو باید حمله بر تقیه کرد و زمینه تقیه بیشون میگه موجوده. حالا این خلاصه بحثه به این معناست که ما شهرت رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. بله اینجا ببینید ما نوشتیم که مرعن الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دومش صفحه 231 هر کدوم آقای میخوان نگاه کنن عباراتش جلوتر نقل کرده. منع المالکیه و شافعیه و الحنابله لبیع نجس مطلق وقت و ذکر المالکیه من امثلته زبل مالا یوکل لحمه و الحنابله و شافعیه از زبل نجس. چون بیع نجس و مطلقا گفتن معلوم شد زبل که میگن عذره را میخوان بگن، تازه نگفته باشن عذره را، هم که میگن بیع نجس مطلقا عذره را میگید که عذره نجس و انسان همه نجس میدونن. و ظاهرهم شموله لعذره که انسان ایزن لاتفاق الجمیع فی نجاسته و مر عن الحنفیه التصریح به عدم انعقاد بیع العذره الا مع خلطه ها به تراب. این عبارت این رو ببینم عبارت بدایع و صنایع آقای رو خواستم نگاه کنم، من اینجا بعد نوشتیم عبارت بدایع را. بله بدایع و صنایع در فقه حنفیه جلد پنجم صفحه 144 و یجوز بیع السرقین و البعر لأنه مباحن الانتفاع به شرعا علی الاطلاق فکان مالا ولا ينعقد بیع العذرة الخالصة لانه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا الا اذا كان مخلوطا بالتراب و التراب غالب فيجوز بیعه لانه يجوز الانتفاع به. ولی دار مدار انتفاع و عدم انتفاع یه داره یه اشکال بهش وارده، اما علایی حالن از رای خالص هم یه بهش جایز نیم. و من رعن الحنفیه از تصویب عدم انعقاد بیع العذره الا ما اخلتها به ترا فالمن فی العذرت الخالصه که انهو اجماعی جلنده هم مضافن الا ان شهره تکفی فی جریان تقیه، شهره تولم که باشه تقیه کافیه. و بل جمله فعرضیت و تقییته یعنی زمینه تقییه موجودت و بلا اشکال ولا بسل استبعاد المصنف لا یعنی تقییه رو به ها زله ها ولیکن یعنی دعال زارش ان المنع مشهورون این دنا ایزن این لم یکن اجماعیان و ترجیح به شهرت الفتوائیه اول المرجحات فی مقبولت عمر ابن حنزله فیکون و ترجیح بها و کذا به موافقت الکتاب مقدمن علی ترجیح به مخالفت العامه. این موافقت کتابش اینجا ضرر نمیزنه، بلی که موافقت کتابش عمومات کتاب دلالت بر جواز داره. او وقت با اون جهت که اگر کسی شهرت رو قبول نکرد موافقت کتاب با تقیه با هم جور میاد، یعنی جواز هم مخالف عامه هم موافق کتابه. والجواز موافق لعمومات بیع والعقد والتجاره بناء على عمومها، بناء على عمومها باید دیدیم، چون جلوتر بعضیشون بحث کردیم محل گیر بود که عموم داشته باشه، اون بالا خودش عموم داره. فمن یقبل المقبوله، کس مقبوله قبول داره لا مجال له لان یقبل تقیه فی المقام، نعم آیت الله الخوی تا به سراح کان یمنع حجیت شهره و کونها جابره و مرجحه و قال ان شهره به نسبه ایر الخبر که وقل حجر بی جنب الانسان فعلا مزاقهی یجری احتمال الحمل علی تقیه. یا میخواید بگوید موافقت کتاب و مخالفت عامه، اینجا حدیث با هم جمع شده، یعنی اتفاقا جواز هم موافق کتابه چون عمومات کتاب علالوبه مثلا اوفو بلغو و هم مخالف عامه. ولا بعد فی قال فی مصباح الفقاه جلد اول صفحه 50 ما ملخصه لما کان القول به حرمت البین مذهب العامه به اجمعهم فنأخذ به طائفه المجوزه لبیعها، اجله جوازو میگیریم. و من هنا ظهر ما فی کلام المصنف یعنی شیخ انصاری علیه الرحمه من استبعاد الحمد علی التقیه. شیخ نه اینکه فرمود و نحوه، نحوه یعنی مستبعد دیگه، وقت میگه که این استبادیشون بی جاست. ولعجب من الفاضل المامقانی فانه وجه استبعاد المصنف. فاضل المامقانی گفته استبعاد مصنف دو جاست، برای اینکه عجله من این که حمله بر تقیه کرد، عجله جواز باید حمله بر تقیه کرد. و قالم یعنی مامقانی فرمودست ان مجرد کنه مذهب اکثر العامه لا یفیدو معکون روایه من الامام صادق علیه السلام. البته من مختصر کردم عبارت آیت الله قوی رو و تغییراتش رو ملخصش اینه سو شاید یه پنجم عبارتش رسید ما نوشتیم. بله مجرد کونهی مذهب اکثر العامه لا یفید معکون روایه من الامام صادق علیه السلام و کون فتوا ابی حنیفه المعاصر له هو الجواز فخبر الجواز اولا بالحمل علی التقیه. این حرفیست که مرحوم مامقانی زده. ایشون میشه فرمودن عجب است فاضل مامقانی. چرا عجبه؟ وجه العجب ان ابی حنیفه قد افتا به حرمت به یه نظره که ما عرفته هست. بنابراین زمینه تقیه انصافا هست، میشه حمله بر تقیه رو گفت. اون وقت موافقت کتاب هم اینجا کمکشه، برای اینکه اخبار جواز موافق و موافقت کتابه و روایات من موافق آمد، پس ما به قاعده میتونیم بگیم روایات من و حمله بر تقیه کنیم، روایات جواز رو عقد کنیم. از دو را هم تقیه، هم مخالفت عامه و هم موافقت کتاب، اینجا هر دو روایات جواز رو محکم میکنه. حالا شما ما آخری همین هر دو بزنیم. حالا ببینیم اینم بالاخره قول چهارم که حمله بر تقیه باشه. قول پنجم اینیست که مرحوم امام دارن عبارتی ایشون به نظر خیلی تعقید داره، جایی کشش دادم و جوریست که مشتب قدی شده مطلبایی که یه مطلب میشنم دیگر آنها کم به نظر میگن. حالا دیدم ایشون جایی غیر مرحوم آیت الله خمینی چشتی هم گفته در این مصباح الفقاه هم همین فرمایش ایشون شاره شده است که این درست نیست و به عنوان تعجب. حالا آیا مرحوم آیت الله خوی تقرات امام یعنی مکاسب امامون نگاه کردن یا نه، ولی بالاخره آیت الله خویی هم ذکر کردن همین رو. بله حالا شاید از ایشون شاید جایی دیدن. اینجا مرحوم امام یه جمعی کردن و به نظرشون این بهترین جمعه، در صورتی که به نظر ما نه ای اصلا به ذهن انسان نمیاد، مشکله. ایشون خلاصه فرمایشونه روایت سماعه رو میخواستن درست کنن، موثقه سماعه رو عمدش گفتن که این موثقه سماعه این شخص میگه نی رجلون ابی العذره عذره این که حضرت میفرماد حرامون بیعها و ثمنها، این حرامون بیعها و ثمنها رو حمل میکنیم بر جامع بین وضع و تکلیف. چرا میگه جامع بین وضع و تکلیف؟ ای برای این که بیرن اسناد حرمت و حلیت به عناوین معاملات، به تعبیر ایشون اینایی که عناوین عالیه مثلا فرض گیرید که متوسطه، عناوینی که خلاصه جنبه توسط و عالیت داره، توسلیشو میگن عناوین توسلیه عالیت. مثلا فرض بگیرید که خوردن غذا اینجور چیزا، اینا یه چیزاست، افعالیست که انسان خود ای فعلو منظورشه، میخواد غذا بخوره. اما بیع و شراء و هبه و معامله اینا که خودشون موضوعیت ندارن، اینا برای توسل به تحصیل متاعه. میفروشه انسان چه پول پیدا کنه، میخره چه جنس پیدا کنه. ایشون تعبیر کردن عناوین توسلیه، یعنی اینا که وسیله اینها متوسل میشه انسان به این که مقاصدش رو انجام بده. عالیه هم میگه برای که این آلت برای تحصیل مقاصده. خلاصه این در صورتی که حرمت و حلیه به این معاملات تعلق گرفت، ظهور در وضع داره. از اون طرف به سمن تعلق گرفته، سمنو که نمیتونیم بگیم که صحت و فساد، بیعو میتونیم بگیم صحیح و فاسد. بیع حرامه یعنی فاسده، اما سمن حرامه که نمیتونیم بگیم یعنی فاسده. حرمت رو به سمن که نسبت میده حرمت تکلیفی، و فرض انام اینجا بیعو با سمن تعلق هم ذکر کرده، فرموده حرامون بیعو و سمنو. این که دوتا رو با هم جمع کرده نکته میشه که ما بگیم پس حرامونی که امام میگه جامع بین وضع و تکلیف رو میخواد بگه، که انهو یعنی فاسدون بیعها و حرامون سمنوها. این حرامون نسبت به بیع معناش وضعه که برای فساد معامله، نسبت به سمن یعنی سمن حرومه. خب وقت حسیشون میفرماد این که حضرت اول فرمود حرامون بیعها و سمنها، بیع رو فرمود فاسده، و از اون طرف سمنش هم گفت حرام تکلیفی. بعد شما میگوید پس بیعش اگه فاسده یقین حرام تکلیفی هم هست، مثل بیع خمر. خمر رو ما گفتیم غیر از این که بیع فاسده و این پولی هم که شما میخورید مال مردمه، اصلا ایشون فرمود نه یه خلاف شرعی دیم هست، نفس معامله خلاف شرعه. برای که روایات داشت پیغمبر فرمود لعنه تلخ الخمر بایعها مشتریها آکنی هم شاربها شیرها. پس اونجا نفس بیع هم که به عنوان انشاء معامله به قصد جد در هم میگفتیم حرامه. حالا ایشون میفرمان که حضرت خاصست بگید نه بابا دیگه عذرم ایست خمر نیست، که حالا بیه تو و قبل تو که گفتی یه خلاف شرعم کرده باشی بخوای توبه بکنی. پس این حرامون بیعها و سمنها یعنی یبطل بیعها و یحرم سمنها. بعد فرمود لا بأثر بیع الحضره، لا بأثر بیع الحضره یعنی خلاف شرع نکرده، حرمت تکلیفی نداره، فاسده اما خلافش هم نکرده، حرمت تکلیفی نداره. پس این لابعثه اومده نفی حرمت تکلیفی بکنه. این خلاصه فرمایشیست که ایشو فرموده که او اول که میگه حرامونو حمله بر جامعه میکنیم، جامعه بین تکلیف و بس، برای که میخواست سمنم شامل بشه و الا میگفت حرامون حرمت وزیز، اما چون سمنه ها بهش چیست بیده مجبوره بگیم حرامون دو پهلوه، حرامون یعنی یفص و دلبه و سمنش هم حرمت تکلیفی داره، اما لا بسره به نظره، لا بسره به نظره یعنی حرمت تکلیفی نداره، اما عاملش باطله. این خلاصه جمعی که ایشون میفهمون و میفهمون به نظر ما این از همه جمع ها بهتره، ولو این که یخت بعیدست و مشکلست و اینا، اما از همه بهتره. این فرمایش ایشون از کلام آیت الله خویی، یعنی این جمع رو متعرض کنم و یه هم میکنن. حالا ایشون جایی کسی دیگه گفته بوده، من نمیدونم شاید تقرات ایشون رو براشون نقل کردن، ما در تقرات ایشون دیدیم. اینجا ما اشکال کردیم که این اولا که این قرینه نداریم برای که یه همچی چیزی ایشون فرمودن. این نابحثه به بیع العذره رو حضرت عباسی بیان بگویم یعنی بیع حرمت تکلیفی نداره اما باطله،
خیلی جمع بعیدیه، این توجیه بعیدیه. و اولا پس این جمع تبرعی است و نمیتونیم بر طبق این ما فتوای چیزی بدیم. از کنم جمع تبرعی جمعی است برای که میخوان مثلا فرض بگیر یه کسی اشکال میکنه دیگه روایت ها شما متعارضه، بگم حالا شاید این باشد که سربرم کنیه برای تو مدرسه است، اما برای فتوا نمیشه. حالا برای که این اشکال وارده خود چرا به عکس نکردنشون؟ این که به عکس ای بگم به نظر ما ازهر، برای اینکه هر آمان بیعها و سمنها بی قرینه. اولا لفظ حرمت ظهور در حرمت تکلیفی دار، و حالا برای اینجا چون سمنها رو بهش چسبونده، سمن رو که نیتونیم بگم باطله، سمن که باطل من نداره، باطل مالی معاملاته، بیع و شرا میشه باطل. بگیم چون و سمنها آرم به بیع و خواد چسبونده، پس این حرامان اینجا حرام تکلیفی. حضرت تو خود دیگه بابا جون این بیع عذره که میکنی خلاف شهر کرده، حالا اضبابی که با شعن مسلمون دور آخه مسلمون از کدم. من یادم است که تمام کنسای اسفان جودا بودن، اصلا مسلمون زیبار نگاستن و مطمئن بودن به دو هفت میفروختن. این مسلمون شعنش عجل است از اینکه یه همچی کسبی که زنندست و با شعون انسانیت جودی آخه با اون کسافتکاری که اون روزا داشت حالا مدر شده است و مثلا فرضی شلنگ هست و خودش میکشد و اینا. اون روزا بیچارا داشتن باید هم توچا و این که اون کسافت پوری کسافت و اینا بگه ترم یه همچه کار حرامه با شعن مسلمون جوری. حرامون بیعها و سمنها، هم حرامه و هم سمنش هم فروش، اما معذاره که لا بحثا به معذاره، اما معاملش صحیحه. ما پولی که میخوری حرامه اما معامله صحیحه. متحالی یه اشکال میشه که این چطور میشه که سمنه میگه حرامه؟ اسباب این که این خلاف شرعی که انجام دادی پول هم داری، پول حرام میخوری اما معامله صحیحا واقع شده، مثل به نحوه ترتب. حالا که بنا رو گذاشتی برای این که این معامله خلاف شرع رو بکنی، معامله صحیح واقع میشه. مثل بیع وقتن ندا یا بیع معنه یا الوارده، خلاف شرع کردی بعد کرد، اما حالا که بنا گذاشتی معامله رو بکنی، معامله صحیح باشه. خب اینجور بیان جمع بکنه اگه بنا بشه. و بالاخره اونی که ما عمده اشکالمون است این است که این لابعثر بیع العذره رو انسان بگه که یعنی معامله حرومه، حروم نیست اما باطله. لابعثر ظهورش در صحت خیلی قویه، هر کسیش میگی لابعثر بیع العذره که معامله صحیحه. بالاخره این جمعه ایشون هم از اون جمعه تبرعی است که اگه بنام شد اون رو بگیم، عکسش رو بگیم، حالا عکسش هم شاید بعید باشه، اما بالاخره جمعه ایشون که میگن بهترین معامله دارم، این جمعه نیست که به ذهن انسان بیا. حالا این هم یه چیزی که ایشون فرمودن. حالا جمع ششم از سادس من الاقوال ما حتا میخوایم شو زدشون بریم از اینا، ما نکه نمیشتیم آقایون خودشون نگاه میکنن. از سادس من الاقوال ما حتا و فی مصباح الفقاهه ان العلامت المامقانی، مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 49 از مرحوم مامقانی نقل کرده. ما میشه باید حاشیه ایشون رو گیر بیاریم، حاشیه مامقانی هست تو دست تو بازار هست؟ خب اینم حال چاپ شد الان هست تو دست تو بازار هست؟ باید باید گیر بیاریم. بله خیلی خوب. ان العلامه مامقانی قال الاغرب عندي حمل قوله علیه السلام لا بعث بدی الاثر على الاستفهام الانکاری. مرحوم مامقانی خاصش بگه که این لا بعث رو حمله بر استفهام انکاری کرد. حضرت بگه لا بعث بدی الاثر، یعنی خواهی بگید جایزه مثلا؟ لا بعثر حمله بر استفهام انکار کن. حضرت بگید لا بعثر به نظر، یعنی خواهی بگید جایزه مثلا؟ اینجوره. بعد قال ولعل هذا، حالا این قاله که ما نمیشه، ما نمیدونیم اینی که مثال بود، چون ما حاشیه مامقانی که اون نبود، نمیدونیم این استشهاد به قول وافی مال مامقانیه یا مال آیت الله خویه، این هم نمیدونیم چون حاشیه نداریم. لازم ما نمیشه تو قال ولعل هذا مراد المحدث الکاشانی در وافی جلد 3 از اون چاپای سابق جلد 3 صفحه 42 این عبارت رو داره. ایشون میفرماد وعید چه بگم این دو لفظ اختلاف در هیئت تلفظ و معنا داره. این که هیئت تلفظ و معناش یعنی همین که استفهام یا خبر. اگر انسان بخواد خبر بده میگه لا بسته به بیر آزنه، اگر بخواد استفهام کنه میگه لا بسته به بیر آزنه، یعنی میخوای بگی باش میگم نحوه تلفظ انسان فرق میکنه. سوالی سوالی باشد یا خبری باشد با هم تفاوت میکنه. بله قال لا یبعد، عبارت وافی اینه، ولا یبعد ان یکون اللفظتان مختلفتان فی هیئت تلفظ و المعنا، در هیئت تلفظ وقت معناش باشه سوالی باشه یا اصلا معنا فرق میکنه، انکار میشه دیگه. و انکانتا واحدتن فی سوره، وافی جلد 3 صفحه 42. اینجا ما میگیم که این حرف بدی نیست، اما چرا عکس نکردن؟ این لا و عصبه به الحضره رو حمله بر انکار کردن. این او اولی حمله بر انکار قویتر باید باشه. مثلا وقتی که او میگه این نیرجلون ابی الحضره، حضرت هم میبیند که این ناراحت میشه، حرام بود به آب اصلا به حرومه، یعنی تو چرا هستن کار میکنی؟ چرا وحشت گرفتستن؟ این سوالی که کرد پیداست که برای شغلش نگران بود، چون گفت شغلم اینه اینه رجل و نبی و لذره. حضرت برای این که رفع استبعاد اون رو بکنه بگه خب حالا عذره حرومه، خب بیعش هم حرومه، حرام بیعه ها و سمنه ها، یعنی بیع و سمنش هم حرومه. بعد بسن لا بسته به بیعه لذره، اول به عنوان استفهام انکاری اینو حضرت فرموده باشه که ای بگه این که تو ذهن داشت که حرمت عذره سبب میشه بیعش هم حروم باشه، این اشتباه کرده، خیلی چیزا گولن حروم آدم بخوره، پس بیعش هم حرومه، حرامو بیعه ها بزن. بس حضرت درست صریحا هم جواب داده باشه لا بسته بیعه لازم. ما گفتیم که خود اینجوری انسان بیاد بگه که استفهام انکاری رو در او حرامون بیاریم، نتیجهش میشه لا بسبه به العذرش درست باشه. بعد اینجا بعضی آقایون احتمال داده بودن، احتمال بعدی نیه، و ما گفتیم در روایات ما از این چیزا خیلی داریم که واو و ف و به هم اشتباه شده شدن بینا. این احتمالی هم که بعضی از آقایون بودن احتمال خیلی خوبیه به نظر من، که اصلا این حرامون به یهو بسمانه دنبال سوال باشه، اصلا جواب امام نباشه. این شما خودش اینجا قصه پردازه، سائل شما اونجا نشسته، یه بابای میاد میگه که انی رجلون ابی اول عذره حرامون بیعها و سمنها، که این حرام بیعها متمم سوال باشه. و این قالم که داره یه واب اگه سرش باشه خیلی خوبه، شما هم یه دیشه هست خب اینی رجلون ابی اول عذره و قاله، یعنی همون شخص خب حرامون بیعها و سمنها، بیعش و سمنش حرومه. حضرت جواب داد قاله لا بسته به بیعه عذره. مثلا اگه یه قاله دومه فقاله باشه و وابفه خیلی به هم عوض میشه. پس اینجوری چنده بود وقف اینی رجلون ابی اول عذره و قاله حرام هم بیعه ها سمنه، حال باور نباشه مهم نیست، قال یعنی اون صاحب گفت حرام هم بیعه ها و سمنه ها، فقال حضرت فرمود لا بسته به بیعه لازم. این هم یه احتمالش میاد و اینجور احتمالا در روایات زیاد میشه، برای اینکه کسی اگر چنانچه کتب روایات رو نگاه کرده باشه واب به تا عوض شده است، نمیدونم فرض بگیر که ماضی مستقبل شده، مستقبل ماضی، از ما خیلی داریم تو قرآنش، وقتی که تیرن و طائرن و قرآن، خیلی تیرن خوندن خیلی طائرن خوندن و تو قرائت هست و اینا ملک و مالک خوندن، اینا یه در روایات الا ما شاء الله ما داریم یه چیز داریم، بالاخره اینم یه احتمالی، اینم خلاصه احتمال ششو میشه اینجا داده شده. بعد ما اینجا نوشتیم دیگه، حالا خصوصی از این آقایون خواستم نگاه کنن. احتمال هفتم که ساده کسی بیاد بگه بابا تو روایت شما همینطور که امام هم فرمودن، بگه اصلا دو روایته، دو تا روایت سماحه داشته در مقام نقل اومده سبحان جمع کرده. وقتی دو تا روایت رو ما وقت اینجا سه دسته روایت نداریم، دو دسته روایت داریم، یه روایت من یه روایت جمال. اون وقت وقتی که اینجور شد بیایم ببینیم که مقوله عمر بن حنظله هم که قبول کردیم، خوز به مشتهره بین اصحابه، اونی که مشهور بین اصحاب است عمل بکن و مشهور بین اصحاب هم که حرمته. من پس روایات من را که مطابق مشهوره عقص بکنیم و بگیم جایز نیم، همینطور که اغلب آقایون و بزرگان قائل به من هم. این خیلی جمع سر و ساده و راحت که دیگه این دست اندازان که از اول تا حالا داشتیم اینا رو همه رو میرزیم دور. این هفتم خلاصه یه جمع ساده مطابق مقبوله عمر ابن حنظله خود رو مشتهره و این اصحابه بیه محفظ کنیم. بله آخه حرامان جامعه من ببینید که من کرده. بله حالا جمع ایشون اینه که اگر یک کس بخواد داره به عذر فروش بشه دکون عذر فروشی باز کنه حرامه، اما وقتا که عذرا خونهشون رو بفروشه اشکال نداره. اینم جمع هشتم ایشون. بالاخره این جمع هاییست که آقایون کردن. حالا نتیجهش میموند انشاءالله برای روز شنبه. بله فردا روز 22 بهمنه و روزی است که انقلاب به پیروزی رسید و هر سال یه معموله برای زنده نگاه داشتن این روز راه پیمایی میکردن. راه پیماییم دیگه خرج نداره، حالا بعضی خرج ها رو ما مخالفیم برای اینکه گرفتاری های زیاد هست پولا اگه خرج اونا باشه بهتره، اما راه پیمایی یه هم خلاصه موجب عظمت اسلام و تقویت انقلاب است و هم در زم آقایون ورزش هم کردن، پولی هم خرجی نکرده. علی حال اقتضا میکنه که مثلا همون اعتقاد آقایون به انقلاب و به اهداف انقلاب و این که فراموش نشد این روز بزرگ، آقایون در راه پیمایی شرکت بکنن همه. و البته اینم توجه داشته باشه مردم ما از انقلاب زده نشدن و لذا مردم در این روزها مثل روز 22 بهمن یا روزی که به عنوان حمایت از فلسطینه که روز آخر جمعه آخر ماه رمضان، ما میبینیم واقعا مردم ما با همه گرفتاری هایی که دارن با همه نق هایی که میزنن اما همه هماهنگ در راه پیمایی های این روزها شرکت میکنن. یعنی مردم اینقدر رشد دارن که حیثیات و جهات رو از هم جدا میکنن و ما بالعرض و ما بالذات رو با هم قاطع میکنن. ولو مردم از من طلب ناراحت باشن، از اشخاص ناراحت باشن، اما از انقلاب مردم زده نشدن. این همه شهید دادن مردم، فداکاری کردن برای انقلاب و چیزی را که محصول خودشونه و این همه خون براش داده شده، این همه نیرو مصرف شده، هیچ وقت مردم ترکش نمی کنن و بنابراین بایستی که مردم همه شرکت کنن و اشخاص هم خلاصه بیر و درواسی راه پیمایی مردم، حمایت مردم را به حساب حمایت از اصل انقلاب و نظام بیذارن، نه به عنوان حمایت از اشخاص. فرقش ما بین حمایت از شخص و حمایت از اصل نظام و انقلاب و اهداف انقلاب. و شما این معنا رو بفهمونید به مردم که ما واقعا اصل انقلاب رو بهش پشت نکردیم، هیچ کس پشت نکرده. من طلبه هم یه روز واقعی یه چیز من بگم، من طلبه یه روز هم نه به انقلاب پشت کردم نه به اهداف انقلاب و ما اصلا همه هستیم و در راه انقلاب در راه پیروزی انقلاب گذاشتم و فرزند دلبندم مثل شهید مرحوم محمد منتظری در راه انقلاب شهید شد، یه پسر دیگر من چشمشو در همین راه انقلاب داد، خومخیشان در راه انقلاب داد، خود من در جبهه ها چقدر برای جبهه ها من فعالیت میکردم، کمک میکردم، البته نمیخوام منت به کس بزنم، وظیفه انجام دادم، یه روز هم پشت به انقلاب نکردم، یه روز هم به اهداف انقلاب پشت نکردم. و اگر تذکراتی من میدادم، چیزهایی میگفتم یا به مرحوم امام مینوشتم، هیچ هدفی جز این که میخواستم سوژه ها و اشکالات و اینها برطرف بشه. ان نصیحت الامام المسلمین وظیفه همه اشخاصه. بعضی اشخاص که تذکرات میدادن اینا کوتاهی میکردن. من یادم است که یک نامه 5 صفحه‌ای راجع به همون جنگ من نوشتم، که شاید آقایون نامه من رو دیدی، من نوشتم به مرحوم امام. یه روزی آیت الله مشکینی آمد خونه ما، شروع کرد اشکال آقا دارن موشک بارون میکنن تهران و فوج و چی شما اینجا نشسته نمیدن چی بداد برسید، مردم زده شدن تو صفا بوش میدن نمیدن چی. گفتم خب حالا بشو به تذکر و تو چرا هیچی نمیگی، چرا نمیدن چطور. من همین نامه رو به ایشون خوندم، خدا شاهد تو همین اتاقمون این نامه که من به امام نوشته بودم راجع به جنگ من برای ایشون خوندم. بلند شو گفت الحمدلله الحمدلله، اونی که ما میخواستن بگیم شما گفته. گفتم نه خیلی، تکلیف شما ساقط نشد. من یه نفرم گفتم شماها همه بایستی که ایشون بنویسید. منظور این است که من تمام چیزهایی که مینوشتم قصدم این بود که اشکالات نشد. به احمد آقا یه روز آمد اینجا گفتم که تو حالا نگاه میکنی، من میخوام 100 سال دیگه مردم سوژه و بهانه نسبت به انقلاب نداشته باشه. آخرین ملاقاتم با امام که احمدم اونجا نشسته بود و این آیه اصل حادی خودمونم بود، من یادمه، من به امام گفتم آقا ما دلمون میخواست حضرت عالی با اون قداست و مثلا چهره ملکوتی که وارد ایران شدی، که تمام ارگانها تمام طبقات عشق میورزیدن به حضرت عالی، دلمون میخواست اون قداست حضرت عالی و اون چهره ملکوتی شما باقی میموند و کارهای خلافی که در زندانها و دادگاهها و ارگانها میشد اینا به حساب شما گذاشته نمیشد. من نمیگم در زمان پیغمبر و امام کار خلاف نمیشد، در زمان پیغمبر و امیرالمومنینم کار خلاف میشد، برای که اونا که معصوم نبودن، اما هیچ وقت اونا جرأت نمیکردن بگن پیغمبر و علی دستور داد اسما این کارو بکنیم، مخفیانه میکردن. ولی متاسفانه جور شده است که در بعضی از ارگانها یا در زندانها تندیهایی میشه، کارهایی میشه، میگم نظر حضرت امام است. من از این رنج میبرم که به حضرت عالی اینا رو نسبت میدن و چهره شما رو ملفوت میکنن و من دلم میخواد تا 100 سال دیگه یه جوری باشد که این ولایت فقیهی که بعد از 1400 سال پیدا شده است و قدرت رو در دست گرفته است، نقطه ضعفی نداشته باشه، نقطه ضعف ها به دیگران نسبت داده شد نه به اصل حضرت عالی. و احمد هم همین رو من میگفتم خدمت ایشون، هم گفتم در آخر ملاقات هم بپرسید که ما دلمون میخواد اون قداست و اون چهره ملکوتی که شما دارید همونجور باقی باشد با عظمتش و نقطه ضعفی در نجاتش. منظور است که تمام تذکراتی که من به ایشون کتبم میبرم یا گفتم من اینجا تمام قرضم این بود که نقطه های ضعف برطرف بشه، اصلاح بشه. و من خیلی خوشبختم که بسیاری از تندی ها رو به واسه او دادگاه عالی که ما اینجا تشکیل داده بودیم یا به واسه چیزهایی که خیلی تندی ها رو ما جلوش رو گرفتیم. یکی از بزرگانی که حالا اسمشون بودن، یکی از بزرگانی که الان تهران هست از علماست، گفته بود که 4 تایم ما پیش گفته بود که بله من خیلی دلم میخواد مثلا فرم منزل فرمی همون مثلا میخواد بگه اونا، بله گفته بله متاسفانه چند نفر از افراد رده مثلا ولای اطلاعات به من گفتن که ما رو در اون شرایط وادار کردن که گواهی بدین که بیت فلانی در اختیار منافقین قرار گرفته و منافقین به فلانی خط میدن و ما متاسفانه این گواهی رو دادیم. آیا خدا سر تقصیر ما میگذره یا نمیگذره؟ او آقا گفته پیش من اومدن این شهادت رو دادن. مفتنین خلاصه اونایی که نمیخواستن انقلاب محفوظ بمونه و شاید هم عناصر خارج هم لابلا باشن، چنانچه من به خود حضرت امام یه وقت عرض کردم که آقا وقتی که در سازمان سیا کاگبه نفوذ میکنه و در کاگبه سازمان سیا نفوذ میکنه، شما احتمال بدی که در ارگانهای ما عیادی داشته باشن؟ البته بچه های خوب خیلی داریم، ولی احتمال بدید یه عناصری هم باشن و اونا بیار خط بدن. منظور این است که مفتنین کار خودشونو کردن و فتنه درست کردن و من خدا رو شکر به جا میارم که هیچ وقت نه مقام میخواستم نه علاقه به مقام داشتم و نه دارم، و همان بدانن من برای مقام هیچ وقت فعالیت اینا نکردم، از هیچی هم نمیترسم، از هیچ کس هم الحمدلله نمیترسم. در اون وقتا که ما رو هی میگرفتن زندان، ما فوقی فرد که بالا اعدام، خدا رو گواه میدم یه جمعه از اعدام وحشت نداشت، نه ترس داشتم نه طمع دارم الحمدلله. اما معذارک برای انقلاب و اهداف انقلاب دلم میسوزد و اگر چنون چه مردم زده بشم کارهایی بشد، از این جهت من ناراحت میشم. مسئله من و مسئله بعض دیگر، مسئله اون دو نفر زنیست که سری بچه با هم نزا داشتن و آخر کار حکم شد که بیان بچه رو نصف کنیم، اون که به حق بود و مادر بود او از حق گز خودش گذشت برای که بچه تلف نشد. اگه من حرف خیلی دارم بزنم، اما اگه حرف نمیزنم و ساکتم، نه از ترسم نه از طمعم، خدا شاهده برای این که میخوام اصل اهداف انقلاب محفوظ بمونه و حتی المقدور مردم اصل انقلاب و نظام رو حفظ بکنن. روی این اصل است که من ساکت بودم و ساکتم هستم، ولی نه که هر وقت میبینم حق کشی هایی میشود، خلاف واقع هایی، و بسیار کسانی که اینا یه واقعیاتیست برای شما میگم، بخواه باید انسان بگه، و کسانی که ما فتوای امام بدین بگین جلوگیری میکردن، میخواست به من گفت خمینی خمینی را نندازین، جما میخواییم کاسبیمونو بکنیم، حتی فتوای امام را نمیذاشت بگن. اینا خیلی هاشون حالا شدن حامی انقلاب، تعبیر کنه امروزا فرصت طلبان، اینا حالا دارن خط میدن به حافظ انقلاب و بچه هایی که مخلص انقلابن خیلیشون، اینا باید تو زندان ها باشن، به بهانه های مختلف برایشون پرونده درست بکنن، خیلیشون الان تو زندان هم. و وقت از اون طرف به آقان در میاد که بند اصلا ما یه دونه زندانی سیاسی در ایران نداریم. خب آقای بزرگوار، خب مردم که میدونن یه هر پاره که میزنن اینا مصرف خارجی هایه، میخوان به خارجی ها بگن ما زندان سیاسی نداریم، بله خودتون که میدونی، مردم هم که کار خوردن، که مردم میدونن که بچه های مخلص انقلاب تحت تعقیب هم خیلی خوب زندان میرن برای یه چیزایی چی؟ وقت یه عده فرصت طلبانی که اصلا هیچ با انقلاب جور نبودن، اسم امام هم که تیششون بیاری انقلاب، اینو ما رو مسخره میکردن، اینا حالا شدن حامی انقلاب و طرفدار انقلاب و این بچه ها رو برایشون پرونده درست میکنند و تهدید میکنند اینا. و من نسبت به بچه هایی که بی اطلاع هم، خیلیشون بی اطلاع هم، که اینا تحریش میکنن، ما رو تحت فشار میزنن، دوستان ما رو تحت فشار میزنن، من نسبت به این بچه ها چون اطلاع ندارم، اما نسبت به اون گنده هایی که میدونن قضا یا چه خبره، میدونن که مفتنین چه کارهایی کردن و معذالک ساکتن، ما اونا رو روز قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی به حسابشون خواهیم رسید انشاءالله. حالا تو این دنیا کارزمه و السلام علیکم جمعیم.